حدیث 101 مگاهرتز.
یا رازق من یشاء بغیر حساب.
پخش مستقیم دعای استفتاح از حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها،
ساعت 16 از رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. اشک‌ها به اجابت می‌رسند.
دعوت میکنم از رادیو معارف درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی و در برنامه مبانی فقاهت به مدت حدوداً 30 دقیقه بشنوید.
گر جلوه حوض را گر جلوه حوض را هدف یافته ای،
هر گوهر عشق را
هر گوهر
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم، این جمله ز پرتو به فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیه 19 استصحاب در تعارض استصحابین بود. گفتیم استصحابین متعارضین اقسامی دارد، یکی اونجایی که سببی و مسببی است و بحث این قسمت تمام شد، و اما دوم اونجایی هست که هم عرض همان، یعنی دو استصحاب در عرض هم، سببی و مسببی نیست. البته خود این هم اقسامی داره و مهمش دو قسم است. قسمی از آن این است که مخالفت عملیه از عمل به استصحابین لازم میاد، و قسمی هم مخالفت عملیه لازم نمیاد. مثال میزنیم، همون دو مثالی که سابقا داشتیم. دو انا پاک بودن، قطره دم افتاد فی احده ما نجس شد، نمیدانیم این انائه یا اون انائه. در اینجا علم اجمالی به نجاست احد الانائین داریم، اما در این حال استصحابا را اگه بخوایم جاری کنیم، بگیم استصحاب طهارت این انا و استصحاب طهارت اون انا، هر دو استصحاب طهارت، آیا مخالفت عملیه لازم میاد یا نمیاد؟ میاد مخالفت عملیه. شما میگی این پاک به حکم استصحاب، اون هم پاک به حکم استصحاب، هر دو رو شرب میکنی در حالی که میدانی احد اوما نجس است، در واقع شرب نجس واقعی شده. پس در اینجا علم اجمالی پیدا میکنیم به مخالفت. اینو میگن مخالفت قطعیه، منتها مخالفت قطعیه اجمالیه. اینجا یلزم المخالفت العملیه. پس گاهی عمل به دو استصحاب متعارض باعث مخالفت عملیه میشه، گاهی نمیشه. مثل عکس این صورت، دو انا هر دو نجس بود، احد و هما رو آب کشیدیم، اما کدام یک از این دو رو آب کشیدیم نمیدانیم. در اینجا استصحاب چی داریم؟ استصحاب نجاست حاضر انا و نجاست حاضر انا. آیا اگر عمل به این دو استصحاب بکنیم مخالفت عملیه لازم میاد؟ مخالفت احتمالی هم لازم نمیاد، هیچی لازم نمیاد. این دو انا رو میذاریم کنار، و اگر انا پاک هم باشه بذاریم کنار، عیب داره؟ صرف نظر از انا پاک ضرر داره؟ نه، فرض هست آب منحصر به اینها نیست، فرض اونجایی ببرید که منحصر به اینها نیست. نتیجه این شد در استصحابین متعارضین که موضوع بحث ما هست، تارتن عمل به دو استصحاب باعث مخالفت عملیه است و اخرى باعث مخالفت عملیه نیست. این دو حالت در اینجا اختلاف است میان علما که آیا استصحاب متعارضین رو چه کنیم، جاری بکنیم یا جاری نکنیم. مرحوم شیخ در رسائل میگه اصلا ادله استصحاب نمیگیرد اطراف علم اجمالی را که متعارضه است، نمیگیرد، نه اونجایی که مخالفت عملیه لازم میاد نه اونجایی که نمیاد، اصلا نمیگیرد. دلیل مرحوم شیخ بر قول اول، گفتیم مسئله سه قول، دلیل اجازه بدید من ذکر نکنم، سه قول بگم بعد بریم سراغ ادله. پس قول اول قول مرحوم شیخ است که ادله استصحاب اصلا شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، خواه مخالفت عملیه لازم بیاد مثل اون دو اناء پاک که عهد ما نجس شده بود، یا مخالفت عملیه لازم نیاد مثل دو اناء نجس که عهدهما پاک شده بود، مطلقا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اصلا جاری نمیشه. نه اینکه یجری و یتساقط تعارضا تساقطا، اصلا جاری نمیشه که تعارض کنن. این قول اول، قول شیخ در رسائل. قول دوم قول مرحوم صاحب کفایه است، میگه ذاتا جاری میشن اگر مخالفت عملیه لازم بیاید، تعارضا تساقطا، چون مخالفت عملیه لازم بیاید. نمیشه بگیم همین انا پاکه، همون انا پاکه، با اینکه علم اجمالی به نجاست عهد ما داره، تعارض میشه، تساقط میشه به تعارض، ولا ذاتن استصحاب جاری میشه. اما اگر مخالفت عملیه لازم نیاد جاری میشه بدون مخالفت عملیه. فهلاهازا مرحوم شیخ مطلقا میگه جاری نمیشه، مرحوم آیاخون میگه مطلقا جاری میشه. یه صورت تساقط میکنه به خاطر تعارض، یا تعارضان یا تساقطان، یه صورت تعارضم نداره تساقطم نداره. و اما قول سوم، قول محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، که ایشون قائل است استصحاب اگر باشه جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی، خواه اینها مخالفت عملیه لازم بیاد خواه نیاد، مثل مرحوم شیخ. اما اگر غیر استصحاب سایر اصول باشن، توسعه داده کلام رو ایشون از استصحاب، مرحوم محقق نائینی فراتر رفت، میگه اصول تنزیلی مثل استصحاب حق ما ذکره شیخه، حق مذکره شیخ. و اما اگر اصول غیر تنزیلی باشه، توسعه داده ایشون تمام اصول رو آورده مورد بحث قرار داده، تمام اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری میشه، ایشون میگه اگر اصول غیر تنزیلی باشه حق با مرحوم آخوند، اگر اصول تنزیلی باشه حق با شیخ. در اصول تنزیلی اصلا جاری نمیشه، مثل استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه مطلقا. مخالفت عملیه لازم بیاید یا نیاید، اصول تنزیلی که شد جاری نمیشه. اما اصول غیر تنزیلی مثل دوتا براعت در اطراف علم اجمالی، اینها چه مانعی داره جاری بشه؟ حالا اگر مخالفت عملیه لازم آمد، یتعارضان یتساقطان، اگر هم مخالفت عملیه لازم نیامد، کردو جاری میشه. در واقع مرحوم محقق نائینی توسعه داده محل بحث رو، کل اصول رو در نظر گرفته، در اصول تنزیلیه همراه با شیخ شده، میگه جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی، در اصول غیر تنزیلیه یا محرزه، حالا اینجا تعبیر به تنزیلی دارن، بعض جا محرزه دارن، فرق نمیکنه، در اصول محرزه حق با شیخ، در اصول غیر محرزه غیر تنزیلیه حق با مرحوم آخونده. این اقوالیست که در این مسئله هست. حالا دونه دونه ادله این اقوال رو ببینیم چیه، بعدم ثمرش رو عجله نکنید، ثمره رو هم عرض خواهم کرد بین این اقوال چه ثمره‌ای هست. اما دلیل قول شیخ رضوان الله تعالی علیه، ایشون می‌فرماید استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. چرا؟ لمناقضت از صدر و ذیل، صدر و ذیل استصحاب مناقضه پیدا میکنه. صدرش میگه لا تنقض الیقین به شک، انای اول رو میگیره لا تنقض، انای دوم رو هم میگیره لا تنقض الیقین به شک. زیلش میگه ولیکن تنقضهو به یقین آخر، تنقضهو به یقین آخر. اون علم اجمالی که داریم احد و هما نجسه، اون یقین آخر هست یا نیست؟ هست دیگه. صدر میگه این انا پاکه، اون انا پاکه، لا تنقض الیقین به شک. زیل میگه انقضهو به یقین آخر، احد و ما علم داری به این که نجسه، نقض کن. بنابراین صدر و ذیل تناقض پیدا میکن. لا تنقض میگه هیچ کدام نجس نیست، انقض رو به یقین آخر میگه احد و ما نجس هست. فرضمون این است احد و ما نجسه، احد و ما پاکه. حالت سابقه هر دو هم، حالت سابقه هر دو هم یا پاکیه یا نجاست، فرق نمیکنه. صحبت عمل نی، صحبت لا تنقض با انقض با هم نمیسازه. لا تنقض در هر دو، انقض در احد ما نمیسازه. کار به مخالفت عملیه نداره. خواه مخالفت عملیه لازم بیاد یا نه، یا لا تنقض هر دو رو، انقض احد ما رو، اینا با هم میسازه. ایشون میگه مناقضه صدر زیده، لا تنقض کل واحد من هما، انقض احد ما نمیشه. چون صدر و ذیل لا تنقض با هم تعارض پیدا میکنه، اصلا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه، چه به تدریج چه دفعتن، هر چی باشه نمیشه. شما یه عام میداری لا تنقض، که این عام لا تنقض هازا و هازا رو شامل میشه، ذیلش هم احد و ما رو خلاف شامل میشه. هازا و هازا عام لا تنقض میخواد بگیره، ذیلش هم احد و ما رو میخواد بگیره. صد و زید با هم تناقض پیدا میکنه، نمیشه. ولو مخالفت عملیه لازم بیاد، ولو نیاد، این تأثیری نداره. توجه دارید؟ این خلاصه استدلال مرحوم شیخ هست. البته این در استصحاب خوبه که لا تنقض الیقین به شک، بل انقض به یقین آخر. در بعضی از اصول دیگه هم مثل قاعده حلیت هم این بیان جاری میشه. چرا؟ چون زیل داره، زیل رو داره، میفرماید به این که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حلال. کل شیء لک حلال هازا و هازا رو میگیره، حتی تعلم هم زدشه، عهد و مای فلبین رو که علم داریم میگیره. والعلم اهم من العلم الاجمالی والعلم التفصیلی، اونم همینجور. حتی یر دفعی نحیون، اونم همینجور. تمام اینهایی که زیل داره، صدرش مثل لا تنقض، زیلش مثل انقض به یقین آخره، خواه استصحاب باشه، خواه اصالت الهیه باشه، خواه کل شیء مطلق طایر دفیع نهیون باشه، هرچه باشه همین تناقض صدر زیل شامل میشه. ولذا میگن مرحوم شیخ انصاری معتقد است به این که اصول در اطلاف علم اجمالی جاری نمیشه، لال تعرض بل تناقض صدر و لال تعارض، نوبت به تعارض اصول نمیرسه. اصلا صدر ذیل تناقض پیدا میکنه و تناقض صدر ذیل مانع است، نه تعارض و مخالفت عملیه و اینها، نوبت به اونجا نمیرسه. اصلا اطلاق لا تنقض نمیگیره، نمیگیره. این دلیلی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل آمد. از این دلیل دو جواب دادن، یه جوابش مرحوم آخوند دارد، یه جوابم در مصباح الاصولیه. یه جواب از این داده شده که جواب مرحوم آخوند در کفایه لابد دیدید و انشاءالله مطابق حسن ظن، و جواب مرحوم آخوند ما نمیپسندیم. حاصلش اینه، ایشون میگه همه روایات که ذیل نداره، همه روایات که ذیل نداره، ما سراغ اون روایتی میرویم که بی ذیل است، اونها که مزیل به ذیل نیست. این جواب جواب خوبی نیست، علت این که خب اونهاییش که مزیل به ذیل نیست به قرینه اونی که مزیل است تقیید میشه، تقییدم نفرمایی تفسیر میشه، بالاخره هر دو یه چیزی میخواد بگه. ما یقین داریم چنان نیست اونی که مطلقه سالم در بره. حالی یه جا گفت لا تنقص الیقین بشه بل انقصه، یه جا اینو نگو، یعنی واقعا دو مطلب میخواد بگه وقیده شما یا هر دو یه مطلب میخواد بگه. نحنو نعلم و یقینا هر دو یه مطلب رو بگه، هر دو یه مطلب. اون که اون ذیل داره، حالا من تعبیر به تقییدم میگم، شاید نتونیم خیلی بگیم تقیید میکنه اونی، ولی بگیم تفسیر میکنه بالاخره. یقین داریم دو مطلب نمیگه، اونی که ذیل داره بل انقصه، اونی که نداره حالا یه چیزو میگه، اونی هم که مطلقه به همین معنی مراده. ولی احد و ما که ذیل داره احد و ما نداره، مسلم اینا مفسر یک دگرن، این رو نمیشود انصاف این است. این خیلی جمود میخواد که ما بگیم آقا اون یکی که ذیل داره میذاریم کنار، تناقض صدر ذیل، اونی که نداره میچسیم. دو مطلب میگه، همش یه چیز داره میگه. این جواب مرحوم آخوند که نمیپسند. و اما جوابی که در مصباح داره، جوابی که مصباح الاصول داره، اون جواب خوبی به نظر میرسه، جواب شیخ وان این است که بل اون قصو به یقین آخر، مراد یقین تفصیلیه نه یقین اجمالی، اون قصو به یقین آخر. حالا من یه توضیح بدم، این توضیح شما میدیم. من میگم اصلا اون قصو به یقین آخر چیز تازه نیست. اون قصو به یقین آخر در واقع نتیجه لاتن قصو یقین به شکه، با شک نقض نکن، یعنی اگر شک از بین بره یقین بشود نقض بکنم یا نه، اگر شک تبدیل به یقین شد یقین برخلاف. لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، این انقض به یقین آخر اصلا مطلب تازه‌ای نمیگه. این میخواد بگه اینا مثل این که کل شیء لک حلال حتی تعلمه، این حتی تعلمه مطلب تازه‌ای نمیگه، به علت این کل مشکوک نحلال. خب وقتی علم داری خب حرامه دیگه، واضحه وقتی انسان علم داره حرامه. حس این که میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقضها، این انقضها میخواد بگه اونجایی که شک نیست نقض میکنی. ما میگیم اصلا لا تنقض الیقین به شک بل انقضها به یقین آخر، این یه مسئله جدید و تازه ای رو نمیخواهد برای ما ذیل بیان بکنه، و این شاهد بر کلام مصباح الاصول میشه که ایشون میگه مراد علم تفصیلیه. در توضیح کلام ایشون ما میتونیم اینو بگیم که این در واقع همونطور که شک شک مورد تفصیلیه، علمم که در مقابلش قرار میگه اونم تفصیلیه و چیز تازهی در واقع نمیخواد. پس نتیجه این شد جواب دومی که مصباح الاصول دادن. مصباح الاصول جواب اول رو هم مال آخوندم میگه میپسنده، ولی ما مال جواب اول رو نمیپسندیم. مصباح پسندیده، ما قبول نداریم جواب اول، هر دو جواب رو میده. میگه هم جواب مرحوم آخوند درست است که بعضی از روایات ذیل داره، همه روایات که ذیل نداره. اونی که ذیل داره بذار کنار، تناقض صدر ذیل. اونی که ذیل نداره که دیگه تناقض نداره. کلام مرحوم آخوند میگه و میپسنده، ما کلام مرحوم آخوند قبول نکردیم، گفتیم حضرت عباسی این روایات دو چیز نمیگه، همش یه مطلب میگه، به دست هر عرفی بدی میگه هر دو تفسیر یه مطلبه. اما جواب دومی رو که مصباح الاصول ذکر میکنه ما این رو قبول میکنیم، وان این که ظاهر از علم در اینجا علم تفصیلیه نه علم اجمالی. پس علم اجمالی در اون قضه به یقین آخر داخل نیست، انقضه به یقین تفصیلی لا به یقین اجمالی. یقین اجمالی داخل در انقضه به یقین آخر نیست. حالا که نیست، تناقض صد و زید نیست. فبنان علازالک تناقض صدر زیل از بین میره. کی صدر زیل تناقض پیدا میکرد؟ اون وقتی که اون قضو به یقین آخر شامل علم اجمالی هم بشود. اون وقت اون علم اجمالی با اون دوت استصحاب نمیساد. اما اگر مخصوص علم تفصیلی باشد، اون وقت تناقض صدر زیل لازم نمیاد در اطراف علم اجمالی. ولیکن فی نفس هنا شیعون، این مسئله اینجا هست که من در کلمات این آقایون ندیدم، ولی خب از مدت هاست ما این شبه تو ذهنمون این بوده که اصلا ادله اصول انصراف داشته باشه از اطراف علم اجمالی. اصلا استصحاب مال شک بدویه، کار در اطراف علم اجمالی نداره، منصرفه. لا تنقض الیقین بشه، اطلاف علم اجمالی شک به اون سادگی که شما خیال میکنین نیست. انصراف یعنی وقتی به ذهن مبارک مراجعه کنین میبینیم ادله اصول مال شک خالصه، علم اجمالی شک آمیخته با علمه. لا تنقض الیقین بشه همچه شکای صاف خالص میگه. یا مثلا کل شیء مشکوک حلال حتی تعلم انه حرام. موردش هم نگاه کنید، جبانه اونجا یه علم شبه غیر محصوره است که امام گفت به شبه غیر محصوره هم اعتنا نکن. اما مکان واحد یجعل فیه المیت حرام جمیع ما فی الارض، مال شبه بدویه. اصلا اصول مال شبهات بدویه است، اصلا اطلاف علم اجمالی داخل در اصول نیست. اگر ما این انصراف ادعا بکنیم که خدایی ادعاش هم بعید نیست این کار، چون شک اطلاف علم اجمالی شک خالص نیست، شکیست آمیخته با علمی، و اون عدل اصول مال شکیست که خالص باشه در شک بودن. اگر اینو گفتیم و همصدا با مرحوم شیخ میشیم، نه تنها در استصحاب، در تمام اصول ما همراه شیخ میشیم، میگیم اصلا در اطلاف علم اجمالی اصل جاری میشه، اصل مال شک خالصه. علم اجمالی شک آمیخته به علمه، نه استصحاب در اطراف علم اجمالی میاد، نه براعت میاد، نه چیز دیگر میاد، هیچی نمیاد. اگر اینو بگیم که خب باز معتقد میشیم مثل مرحوم شیخ اصول در اطراف علم اجمالی مقتضی نداری. ایشون میگفت چون تناقض صدر زیله، ما میگیم چون انصرافه، اصول مقتضی نداره در اطراف علم اجمالی. خب تا به اینجا ما از یه راه دیگر آمدیم برای اینکه همراه با مفهوم شیخ بشویم، ولی تناقض صدر زید رو قبول نکردیم. و اما بریم سراغ دلیل مرحوم های آخون. مرحوم های آخون میگه در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری میشه، اصول دیگر جاری میشه، ولیکن اگر مخالفت عملی لازم آید یتعارضان یتساقطان. اگر مخالفت عملی هم لازم نیاد، لا یتعارضان لا یتساقطان، در اون دو اناء نجس که یکیش آب کشیدیم هر دو استصحاب نجاست داره، تساقط هم نمیشه، مخالفت عملی هم نمیشه. در دو اناء پاک که احد ما نجس شد مخالفت عملیه لازم میاد، از هر دو شرب کنیم مخالفت عملیه. این جمله که معروف در زبان ها میگن مرحوم شیخ انصاری قائل است به این که در اطراف علم اجمالی اصلا اصول جاری نمیشه، مرحوم آخون میگه جاری میشه، با تعارض تساقط میکنه. همین شیخ میگه اصلا جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی اصول، مرحوم آخون میگه جاری میشه، با تعارض گاهی تساقط میکنه، گاهی هم که تعارض نداره، چون مخالفت عملیه لازم نمیاد. و اما دلیل مرحوم آخون، مرحوم آخون دلیلش این است مقتضی موجود است و مانع مفهوم، مقتضی شمول است. لا تنقض الیقین به شک حاضر اینا میگه. لا تنقض الیقین به شک ذاکر این امنی. این مقتضی. مقتضی اطلاق. اطلاق عدنده استصحاب. این مقتضی. مانع چیه؟ مانع اگر مخالفت عملیه لازم آمد مانع. اگر مخالفت عملیه لازم نیامد چی؟ مانع مفقوده. پس ذاتن شامل میشه. ذاتن کوتاه نیست عدله استصحاب. اگر مانعی پیدا شد تعارضا تساقطا، اگر مانعی پیدا نشد تناقض صدر زید رو هم که مرحوم شیخ مانع گرفته بود، نه تناقضی بین صدر زید نیست. در یه روایت تناقض، در روایت دیگر که تناقض صدر زید حاصل نیست. این خلاصه کلام مرحوم آی آخوند. جواب مرحوم آخوند دو مطلب بود که زهرم ما ذکرنا. جواب اولو که گفتیم وان این است که ایشون میگه یه روایت رو اگر صدر زیل داشته باشه میذاریم کنار، اون روایتی که فقط صدر دارد و زیل ندارد عمل میکنیم. مرحوم آخوند این میگه، اینو ما قبول نکنیم. چی گفتیم؟ گفتیم همه روایت یه چیز میگه، همه روایت یه چیز کنار هم که بذاری همدیگر تفسیر میکنند. حضرت عباسی این روایت دو چیز نمیگه، یه مطلب میگه. پس این یه اشکاله که به مرحوم آخوند وارد میشه. اشکال دیگر هم همون مسئله انصراف که ادله اصول شک خالص رو میگیره، نه شک آمیخته با علم اجمالی. پس جواب مرحوم آخوند از حرفای سابق ما معلوم شد. اجازه بدید حالا تا به اینجا کلام شیخ و دلیلش معلوم شد، اشکالش و جوابش و حلش و معلوم شد، کلام مرحوم آخوند و جوابش و حلش و اینا معلوم شد، و اما کلام محقق نائینی دلیلش و جوابش من به طور فشرده عرض میکنم، و اما ثمره بحث میمانه انشاءالله. مرحوم محقق نائینی میگه در اصول تنزیلیه نازل منزله علم، دو تا علم به طهارت این، با طهارت این، با علم به نجاست احده ما میسازه، همچین تعبدی میشه. بگه تعبد به این که این معلوم و طهاره است، تعبد به این که اونم معلوم و طهاره است، در حالی که علم اجمالی داری احد ما نجاسته، معلوم و نجاست میشه. اصول تنزیلیه در واقع تعبده به علمه، تعبده به علمه. میگه حالا در عالم تعبد معلوم، اونم در عالم تعبد معلوم، در حالی که یقین داریم احد و ما خلافه، چطور ما رو متعبد به دوتا علم میکنه با اینکه علم به خلاف احد ما داره؟ نمیشه. حالا دیگه دوتا علم، ببینید علم به طهارت آزا، علم به طهارت آزا، در این حال علم به نجاست احد ما نمیشه. اما اصول غیر تنزیلی چی؟ مانعی نداره. اونا که علم نیست، اونا که تعبد به علم نیست. اونجا میگه عمل کذا، اگر مخالفت عملیه لازم آمد مانع پیدا میشه، اگر مخالفت عملیه لازم نیامد مانع پیدا نمیشه. پس در واقع ایشون چون قائل است به اصول تنزیلیه فرق داره با غیر تنزیلیه، و اصول تنزیلیه رو شبیه امارات میدونه، چون شبیه امارات میدانه از این جهت نمیشه اینجا رو بگیره. من بذار یه جمله در توضیح کلامیشون اضافه کنم بحث رو تمام کنم، جوابشون میمونه. جمله ای در توضیح کلامیشون، این شبیه چیزیست که در تعارض امارات گفتن. دو اماره برخلاف علم اجمالی نمیشه رو مبنای طریقیت. هازا طریق، هازام طریق، در حالی که علم اجمالی به بطلان عهد ما داریم، این با حقیقت طریقیت نمیسازه. این هم کشف واقع میکنه. ایشون میگه استصحاب هیچ فرقی با خبر واحد نداره، فقط اون در موضوع شک از شدون نشده. ایشون اصول تنزیلیه رو شبیه اماره میدونه، این اماره میدونه، تفاوت چی نسی که شک در موضوع شخص شده که نشده، و الا با اماره خاصیتش یکیه. در امارات شما چرا میگید ازا تا آرزا عدل حجیت نمیگیره؟ میگه علتش این است که اصلا دو تا طریق بر ضد واقع احد ما که نمیشه، همین طریقه همون طریقه، یکیشم قطع داریم باطله.